بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض ما درباره فرمایشات هست امام در کتاب البیع رسید به بیانی که ایشون در ارتباط با فرمایش شیخ دارن. عرض کردم اجمالاً که امام وقتی به بحث شیخ میرسن یه تعبیری دارن که استدل شیخ الانصاری، میخوان تقریر شیخ رو از آیه اوفو بگن. امام میخوان بفرمان که شیخ به اوفو استدلال کرده، منتها آقایون شیخ رو یه طوری تقریر میکنن که دو تا اشکال مهم به شیخ وارد میان، که اون دو تا اشکال هم آیه اصفهانی وارد کرده، بقیه هم دنبال آقای اصفهانی اشکالا رو هی گفتن تو فقه و اصول. امام میخواد بفرماد من ممکنه شیخو یه طوری تقریر کنم که این دوتا اشکال بهش وارد نیاد. یه اشکالش که مال فقه قبلا بهش اشاره کردیم، یه اشکالش مال فقه و اصوله که حالا میخوام بهش اشاره کنم، بحث انتزاعیات. فرمایش امام اینه که بله، استدل شیخ اعظم للمقصود به وجه یمکن تقریره به ما لم یرد علیه بعض الشبهات. ممکنه ما بتونیم شیخ رو یه طوری تقریر کنیم که بعض الشبهات به شیخ وارد نیاد. یه شبهه رو قبلا خوندیم، شبهه فقیشو خوندیم، امام هم قبلا توضیح دادن تو اون تقریر چهارم اگه یادتون باشه. بحث این بود که جناب شیخ میگفت وفا یعنی عمل به ما یقتضی، بعد پیادش میکرد میگفت عمل به ما یقتضی یعنی اینکه تصرف حرامه، حرمت تصرف در مالقه. بعد شیخ میفرمود چون تصرف حرامه، حرمت تصرف نشون میده که فسخ نافذ نیست، حرمت تصرف لازم مساویه در واقع لزوم، و حرمت تصرف لازم مساوی عدم جواز فسخه. چرا؟ شیخ توضیح داد، مفصلا خوندیمش. شیخ میفرمود اگر شما رجوع کردی و فسخ جائز بود، خود دیگه مال تو نی، مال اون نیست، مال توه دیگه، چرا تصرف حرام باشه؟ ما معامله انجام دادیم، من این کتابو فروختم به شما، حالا معاطات غیر معاطات فرق نمیکنه، من کتابو فروختم به شما، بعد فسخ کردم عقدو. خب وقتی فسخ میکنم، رجوع میکنم، عقدو به هم میزنم، این دیگه مال منه نه مال تو، پس چرا حرمت تصرف اینجا وجود داشته باشه؟ اگر شارع گفت اینجا تصرف من در این کتاب بعد از رجوع حرامه، یعنی رجوع مؤثر نبوده، یعنی فسخی وجود نداره، یعنی عقد لازم. این بیان شیخه. شیخ گفته حرمت تصرف از آیه در میاد. از کجای آیه در میاد؟ چون آیه میگه یجب الوفا، وفا یعنی عمل به مقتضا، مقتضای عقد بی اینه که عقد بی میگه این مال مال توه، مقتضاش اینه که در واقع حرمت تصرفی داری. چون حرمت تصرف مقتضای عقد بیه و عقد بی مقتضی حرمت تصرفه، اوفو هم میگه یجب الوفاء بالعقد، واجب تو به عقد یعنی به مقتضاش عمل کنی. بعد شیخ در آورده از توش که حرمت تصرف اگر برای شما پیش اومد، معناش اینه که رجوعی وجود نداره، عقد لازمه. خب اینجا آقای اصفهانی یه اشکال مهم میگرفت، امام اینو حلش کرد دیگه، اینو تکرارش نمی کنه. اشکال آقای اصفهانی به شیخ این بود که بابا مقتضای بی کی گفته حرمت تصرفه؟ مقتضای بی تملیکه، حرمت تصرف میشه مقتضای مقتضا. لذا ما حتی اگه قبول بکنیم از شیخ که وفا یعنی عمل به ما یقتضی، عمل به ما یقتضی معناش حرمت تصرف نیست، که استدلال شیخ درست در بیاد. یه مقتضی داریم یعنی به، یه مقتضا داریم یعنی تملیک، یه مقتضای مقتضا داریم یعنی حرمت تصرف در مال غیر. امام اینو جواب داد در اون تقریر چهارم، جواب داد الان هم اول همینو تکرار میکنه که نه، اگر ما اینطوری حرف شیخو بگیم که آقایون میگن اشکال آقای اصفهانی وارده، اما اگه من اینطوری بگم شیخ نخواسته همه تصرفاتو حرام کنه. یادتونه قبلن هم دو سه جلسه قبلم که تقریر چهارم رو میگفتیم، اینو گفتیم، اینو یاداوری کردیم. مرحوم آقای خویی هم همین استفاده رو کرده، مرحوم آقای خویی استفاده کرده که بله تصرف به عنوان قصد چه ربطی داره به که شما حرامش کنید. حتی مثال نکاح رو زد، گفت کسی که میگه من قبول دارم این نفق مال زنه، اما نمیدم، زوری نمیدم، میخوام نفقش رو قصد کنم، مقتضای عقد نکاح رو قبول داره، نقض نکرده مقتضای عقد نکاح را. امامم میگه این حرفا درستن. اگه شیخ بخواد همه تصرفاتو بگه حرامه، شما بعد اون موقع در میارید میگید نه خیر اصلا این حرفا نیست. اما اگه شیخ بگه نه من نمیگم همه تصرفات، من میگم تصرفاتی که نقض عقده، رجوع به عنوان رجوع نه به عنوان قصد، این نقض عقده، یعنی من یه رجوعی بکنم تو مال مردم که نه عقدی وجود نداره. امام میگه تحلیلش کردی، امام میگه اگر گفتیم جناب شیخ در مقام اینه که وفا را حرمت، در واقع وجوب وفا را حرمت تصرفات ناقض عقد بدانه، دیگه اشکال آقای اسمانی وارد. و ظاهر عبارت شیخ هم همینه، اگر کسی گفت ظاهر عبارت شیخ اینه، اون موقع اشکال آقای اصفهانی مطلقا به شیخ وارد نیست، مقتضای مقتضا میره کنار. بعد یه اشکال دیگه ای به شیخ وارده که امام در ذیل تقریر چهارم اینو گفتن که دیگه تکرارش نمی کنه. ایشون میگه پس ببینید میشه تقریر کرد حرف شیخ را به گونه ای که این اشکال به شیخ وارد نیاد، نه اشکال آقای خویی که مال آقای اصفهانیه، نه اشکال آقای اصفهانی. اما آیا این تقریر درسته؟ نه خیر، یه اشکال دیگه خود من امام بهش دارم که در ذیل تقریر چهارم امام این اشکال رو گفتن و حرف شیخ رد به اون دلیل، نه به دلیلی که آقای خویی آقای اصفهانی گفتن. این بخش اول، یه نکته، یعنی تقریر حرف شیخ به گونه ای که اون اشکال وارد نیاد. یه نکته دیگه امام به تقریر شیخ اضافه میکنه که اشکال دوم آقای اصفهانی هم وارد نیاد. حالا گوش کنید، اشکال دوم آقای اصفهانی، اشکال دوم آقای اصفهانی ربطی به فقه نداره، اشکال اصولیه. حالا عرض میکنم خوب توجه کنید، در تقریر شیخ که ما اول بحث کردیم، سوال این بود که شیخ تقریرش با مبناش تو علم اصوله یا تقریرش کاری به مبناش تو علم اصول نداره. شیخ یه مبنایی در علم اصول داره، مبناش اینه که حکم وضعی قابل جعل نیست، اونی که قابل جعل حکم تکلیفیه. بعد اگر کسی این مبنای شیخ رو قبول کرد، اون موقع شارع نمیتونه جعل لزوم کنه، چون لزوم حکم وضعیه. وقتی نتونه جعل لزوم کنه، شارع مجبور جعل حکم تکلیفی کنه، یعنی حرمت تصرف. بعد شارع میاد جعل حکم تکلیفی میکنه، یعنی حرمت تصرف. شما از این حرمت تصرف انتزاع بکن وضع را. مبنای شیخ اینه که ما در قسم ثالث، به اصطلاح در قسم ثالث از احکام وضعیه که اول آیه رو میخونیم توضیح دادم، حالا اول قسم اولی که کارش نداریم، قسم دوم این بود که شما جزئیت و شرطیت و مانعیت مکلف به را بگید، اون در مکلفون به، یعنی جزئیت سوره لسلات،
این الان محل بحث نیست. یه قسم ثالثی داریم که شما اصلا جعل ملکیت کنید، جعل زوجیت کنید، جعل لزوم کنید، اینطوری اونجایی که در واقع یه حکم مستقل، یه کاری به در واقع جزئیت و شرطیت للمأمور به نداره. قسم دوم اونه، قسم سوم اینه. اگه یادتون باشه تو کفایه آیه آخوند، قسم دوم از شیخ قبول داشت که نمیشه، اما قسم سوم رو قبول نداشت. شیخ میگفت نه سومی هم نمیشه، نمیشه شعار ملکیت جعل کنه، نمیشه شعار زوجیت جعل کنه، نمیشه شعار لزوم جعل کنه. قسم سوم دیگه اختلافی بود بین شیخ آخوند. آخوند میگفت میشه، شیخ میگفت نمیشه. تو همه این موارد فقط شعار میتونه تکلیف جعل کنه. این مبنای مشهوری است که به شیخ نسبت میدن، تکلیف جعل کنه. مثلا شیخ میفرمود وقتی شعار میخواد زوجیت جعل کنه، وجوب نفقه جعل میکنه، جواز وطی جعل میکنه. شعار اجعل جواز وطی این خانم، شما جعلش، جعل جواز وطی حکم تکلیفیه، یعنی وطیش جائز. شما از جعل جواز وقت انتزاع میکنی زوجیت را. شیخ اینطوری میگه از جعل وجوب نفقه انتزاع میکنی زوجیت را. که حالا آخوند اشکالاتی داره به شیخ، کارش نداره. حرف اینه اینجا از جعل حرمت تصرف انتزاع بکن لزوم را. اینطوری شیخ تو این ساز. حالا سوال این بود که آیا اینجا که شارع میگه مقتضا حرمت تصرفه نه لزوم، و شما لزوم را در بیار، آیا این بر اساس مبنای شیخه؟ خب ما اول که عبارت شیخ رو تو لزوم خوندیم مفصل اینو توضیح دادیم که شیخ اونجا دو تا عبارت داره، یه ثانیانی داره یه بلی داره. بله ناظر به مبنای شیخه، بل اونجا اول امسال هم خوندیم وقتی وارد آیه اوفو بالعقود شدیم گفتیم شیخ اونجا یه تعبیری داره. حالا امام حرفش اینه، امام اینجا اینه، امام اینه که آقایان آمدن حرف شیخو با مبنای شیخ توضیح دادن، بعد به شیخ اشکال مبنایی گرفتن که مبنات غلطه، بگه دلیلی که الان میگم این اشکال های اصفهانی. ولی ما ممکنه حرف شیخ رو یه طوری توضیح بدیم که مبنای شیخ نباشه، اون موقع اون اشکال آقای اصفهانی به شیخ وارد نمیاد. خوب توجه کنیم، امام میخواد اینطوری بفرماد، امام میخواد بفرماد شیخ یه جمله‌ای داره تو صدر کلامش گفته این لزوم لازمه، این در واقع این لزومه، این عذر میخوام، این حرمت تصرفه لازمه مساوی لزومه. هم که الان اول گفتم اینطوری نگاه کن، اگر شارع حرمت تصرف رو جعل کنه، این حرمت تصرفه لازمه اینه که عقد لازمه، چون اگه عقد جائز بود و فسخ نافذ بود حرمت تصرفی وجود نداشت. الان هم که من حرف شیخ رو توضیح دادم همینطور توضیح دادم، شیخ میگه وقتی شما رجوع میکنی شاربت میگه این تصرفه در مال مردمه و حرامه، این حرمتی که شاره داره جعل میکنه لازمه اینه که او عقد لازمه و فسخ تو نافذ نیست. شیخ این تعبیر رو داره. امام میخواد بگه این حرف شیخ میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که شیخ میگه دوتا حکم داریم، نه یه حکم، دوتا حکم داریم، یکی لزوم یکی حرمت، حرمت لازمه و اون لزومه ملزومه. و چرا به شیخ دارید نسبت میدید که شیخ در احکام وضعی قائل به امکان جعل نیست؟ حرف امام اینجا این میگه من میتونم قرینه قرار بدم این عبارت شیخ را که شیخ فرموده این حرمت لازمه لزوم عقده، عقد لازمه که این حرمت جعل شده، اینطوری اگه بتونم اینو قرینه قرار بدم، اون موقع شما نگید شیخ تحلیلش مبتنی بر مبناشه که بعد بهش اشکال کنید. حالا اشکال آقای اصفهانی رو میگم براتون. خب حالا امام میگه اگه حرف من رو قبول کنید، اون موقع من توضیح بدم اول حرف شیخ و امام میفرما که شیخ چرا اینه میگه. شیخ داره اینطوری میگه، نگاه کنید، شیخ میخواد بگه ببین اگر شارع یه حکم وضعی جعل کنه که از هیچ اثر تکلیفی نداشته باشه، جعلش لغوه. لذا شارع اینطوری خواسته بگه، بگه من میگم جایی ملکیت جعل میکنم که یه اثر تکلیفی داشته باشه. مثلا من براتون ملکیت جعل کنم اما هیچ اجازه بهت ندم تصرف کنم، میگم لغوی که ملکیت. لذا شیخ اینطوری خواسته بگه، بگه اگه شارع حرمت تصرفی دیده، این حرمت تصرف توضیح میده جعل لزوم را. جعل لزوم وقتی معقوله که برش یه حرمت تصرفی سوار شد. جعل ملکیت وقتی معقوله که درش یک جواز تصرفی بار بشه. لذا شیخ اینطوری خواسته بگه، خواسته بگه من یه حکم تکلیفی دارم، این جعل میشه. یه حکم وضعی دارم، اینم جعل میشه. اما دارم اینطوری میگم، میگم جعل حکم وضعی وقتی عقلاییه که یه اثر تکلیفی داشته باشه. شیخ داره با ملازمه کار میکنه، میگه حکم وضعی و حکم تکلیفی یه ملازمهی بینشون هست. جعل وضع مثل ملکیت، مثل لزوم، وقتی درست عقلاییه که یه تکلیفی درش درست میشه. اینطوری. و الا اگر وضعی داشته باشیم بدون هیچ اثر تکلیفی، لغویت داره. امام میگه این تحلیلی که من کردم براتون، این ظاهر عبارت اون لزوم است که شیخ گفته این حرمت تصرف لازم اون لزومه. امام میفرماد اگه کسی حرف شیخ رو اینطوری معنا کنه، اون موقع شیخ داره مبناش این میشه که خلاصه من قائل به امکان جعل ملکیتم، قائل به امکان جعل لزومم، قائل به امکان جعل احکام وضعیه قسم ثالث هستم، اما یه قیدی براش دارم، به شرطی این جعل ها امکان داره که یک اثر تکلیفی درش باشه. این ملازمه اینطوری میشه. خب حالا این زور امام میزنه برای چی؟ برای این که توجه کنید به شیخ یه اشکال اصولی گرفتن به مبنای شیخ. اگر کسی گفت مبنای شیخ اون حرف نیست که اونا میزنن، که نه من فقط تکلیف جعل میکنم، شما وضع و انتزاع کن، اگه اون حرف حرف شیخ باشه، آقای اصفهانی یه اشکال اصولی به شیخ گرفته نه فقهی. تو همه موارد آقای اصفهانی داره میگه ببین آقای شیخ، اگر من حکم وضعی رو بخوام از تکلیف انتزاع کنم، قانونی داریم در انتزاعیات که باید عنوان انتزاعی بر منشه انتزاعی صدق کنه. از اون حرفای قشنگ آقای شیخ اعظم چیز محقق اصفهانی خیلی هم کاربرد داره. محقق اصفهانی میگه این شیخ در انتزاعیات ما یه قانونی داریم، عنوان انتزاعی باید بر منشأ انتزاع صدق کنه. الان پیادش کنیم تو فلسفه، چون آقای اصفهانی فیلسوفی دیگه، میگه چیکارش کنیم؟ میگه فوق، فوق مفهوم انتزاعیه، تحت مفهوم انتزاعیه، فوقیت و تحتیت رو ما میخونیم تو اضافه، اضافه متخالفت الاطراف تو فلسفه. خب فوق الان آیا شارع اینجا خالق کائن اینجا دو تا کار میکنه؟ یکی این که منو خلق کنه، سقفو خلق کنه، یکی این که فوقیت سقف برای منو خلق کنه. منو خلق کنه، سقفو خلق کنه، تحتیت بنده برای سقفو خلق کنه، یا نه فوقیت و تحتیت رو من انتزاع میکنم از این واقعیتی که خلق شده. محقق اصفهانی میگه، میگه ببین در فلسفه که میگن فوقیت انتزاعیه، تحتیت انتزاعیه، قانون اینه اگر فوقیت انتزاعی باشه که انتزاعیه، باید صدق کنه که این صادق باشه که بگم این سقف فوقه، این شیخ تحته. عنوان فوق و عنوان تحت باید بر منشأ انتزاعشون صادق باشه تا بگم فوقیت انتزاعی، تا بگم تحتیت انتزاعی. بسیاره مفاهیم انتزاعی همیشه بر منشأ انتزاعشون صدق میکنن. بعد آقای اصفهانی میخواد به شیخ اشکال کنه، بگه شما میدونی چی میگید؟ شما میگید چاره ملکیت رو از جواز تصرف انتزاع کرده. خب من میتونم به جواز تصرف بگم ملکون؟ نمیتونم. خب بگم شما میگید چاره از حرمت تصرف لزوم رو گفته انتزاع کن که دیگه لزوم جعل نشه، انتزاعی باشه. آیا من میتونم به حرمت تصرف بگم لزوم؟ خب نمیتونم که بگم، چون صدق احکام وضعیه بر منشأ انتزاعشون یعنی احکام تکلیفی قطعا غلطه. حرف شیخ که انتزاعی باشه غلطه. این اشکال دوم آقای اصفهانی به شیخه که اشکال فقهی نیست، مربوط به این بحث فقط نیست، اشکال در همه جا هست. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد یه دفاع از شیخ کنه، بگه اگه حرف شیخ رو به قرینه اون لازم مساوی اینطوری معنا کردی که من میگم، دیگه اصلا شیخ انتزاع نگفته که شما این اشکال به شیخ بکنی. من میتونم حرف شیخ رو، امام میفرماد، با این توضیحی که دادم اینطوری معناش کنم که جناب شیخ داره میگه من دو تا حکم دارم، یکی عقیب دیگری، دو تا حکم دارم با هم رابطه دارم، رابطشون هم اینه که جعل وضع بدون ترتب تکلیف لغو، و هر جا تکلیفی جعل شد این ملزوم وضع رو داره. تمام شد، چون تکلیف جعل شده حکایت میکنه از این که ملزومی به نام وضع وجود داره و اون وضع لغو نیست. امام میگه ببین اینطوری که من تقریر میکنم آقای اصفهانی حرف شیخ را، هر دو اشکالتو میره، یه اشکالت اون مقتضای مقتضا بود جوابشو دادیم، یه اشکالت ای بود که اون حکم وضعی نمیتونه انتزاع از تکلیف باشه به خاطر عدم صدق عنوان انتزاعی بر منجه انتزاع شد. جان حالا اون تحلیلش فعلا با فعلا ما قبولش بحث کنیم، فعلا دعوامون سر عبارت شیخه. عبارت شیخ رو امام میگه من قرینه ای به شما نشون میدم که اون قرینه چی بود؟ لازم مساوی. لازم مساوی یحکیب از این که چی؟ اینجا بعد خود امام یه اقراری داره، میگه من قبول دارم. ذیل عبارت شیخ، ذیل عبارت شیخ حرف شماست. یادتونه ما شیخو که توضیح میدادیم با او بل، شیخ یه بلی به کار برد که او بله انتزاع توش همینی بود که آیه اصفهانی میگه. بذار انصافا خود امام اینجا یه امانت داری میکنه، میگه اگه صدر عبارت شیخ رو ببینید، صدر عبارت شیخ از توش جعل دوتا حکم در میاد و ملازمه با هم توضیح که من امام دادم. زیل عبارت شیخ رو زیلم یه اشاره میکنم که این فرماش امام سامان پیدا بکنه، اگر فرماش امام سامان پیدا کنه انصافا این اشکالاتی که در مدرسه نجف به شیخ وارد شده کلن مرتفعه. اگر به قول آقا بعضی از اشکالات وارد باشه، حالا فعلا با فرض ورود اشکال داریم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.